بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام درباره نماز بود. از سال گذشته تا امروز، این 13 جلسه است که درباره این عبادت عظیم اسلامی بحث میشه. عبادتی که اگر کسی در قیامت دستش از این عبادت خالی باشه، نجات نخواهد داشت. بزرگان دین ما دو تا معنا برای کلمه صلات ذکر کردن. بعضیشون می فرماین صلات به معنای دعاست. درست هم هست، چرا که در متن نماز دعای بسیار مهمی قرار داده شده در رأس همه دعاها. اهدنا الصراط المستقیم، این دعاست. و دعا به امر بسیار مطلوبیه که انسان به خاطر فقر ذاتیش نیازمند به دعاست. باید دست دلش، دست جانش، دست فکرش به عنوان گدایی به طرف پروردگار مهربان عالم دراز باشه و واقعا از معدن بی نهایت ارزشها درخواست کنه، بخواد، التماس کنه، بطلبه. در روایاتمون هست، مخصوصا در جلد دوم اصول کافی باب دعا، که خدا دعای بندش رو دوست داره. چرا دوست داره؟ مگه چیه؟ دعا دعای بندش رو دوست داره به خاطر اینه که بندش طبل بی‌نیازی و استکبار نزده، خودشو بنده دونسته، خودش رو محتاج دونسته، یعنی بر اساس طبع خلقتش داره رفتار میکنه، چون در اصل خلقت گداست، فقیره و به قول اهل دل نه فقیره بلکه فقره. خب اینو خدا دوست داره که آدم برخلاف خلقتش نباشه، برخلاف هویتش نباشه و به همون کیفیتی که او رو آفریده بر اون کیفیت باقی بمونه. چرا در قرآن به ابلیس، به فرعون، به امثال این چهره ها با اسم و بدون اسم شدیدن حمله شده؟ به خاطر دو خصلت. ابلیس رو میگه ابا واستکبر، خودش رو در مقابل من کسی حساب کرد، یکی من یکی خدا، من نباید این حسابو میکرد، چون خودشو کسی حساب کرد امر خدا رو رد کرد. پروردگار امر فرموده بود اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکت و کلهم الا ابلیس ابا واستکبر، گوه من این سجده رو نمیخوام، من فروتنی و بردن در پیشگاه تو رو نمیخوام. خب خدا از دروغگو نفرت داره. تو مستقل نیستی، تو محکوم حکومت منی، چرا کوس استقلال میزنی؟ دروغ داری میگی. کار خیلی زشتی کردی، من رو از خودت متنفر کردی به خاطر این دروغت، چون این حرفت با خلقت ذاتیت نمیخونه. من تو رو مملوک آفریدم، تو میگی من مالکم، مالک خودمم، در حالی که در تمام عالم هستی یه مالک بیشتر وجود نداره، بقیه موجودات همه مملوکم، یک غنی بیشتر وجود نداره، بقیه همه فقیرن. این یه خصلت، یه خصلت که اینا مورد نفرت خدا قرار گرفتن به خاطر اون خصلت علو بود. ان فرعون علا فی الارض، گو من همه برترم، در حالی که اینجور نبود. خیلی موجودات برتر از فرعون بودن، مثل ملائکه، انبیا، عالمان، عابدان، پاکان. دروغ داری میگی من از همه برترم. و دروغگو نفرت داره، رد میکنه دروغگو رو، چون اونی که حسش اونو پوشونده کافر شده، خودشو پنهان کرده از اونی که هست و یه چهره دیگه داره نشون میده. اما آدمی که خودشو مملوک میدونه، خودشو فقیر میدونه، خودشو نیازمند میدونه و میگه باید درد فقرمو درمان بکنم، چه راهی برای درمان درد فقر وجود داره؟ دعا. پاشم برم دست گدایی دراز بکنم، بگم مولای من، مالک من، رب من، مدبر من، همه کاری من، به گدایی اومدم چون گدام. خوب نماز میگن یعنی دعا، صلات یعنی دعا، از صلات و هیت دعا. این آدم گدا که گدایی خودشو اعتراف داره، توجه داره. پنج وقت صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا به گدایی میره، تا آخر عمرش هم این گدایی رو قطع نمی کن. چون هیچ وقت احساس بی‌نیازی نمی‌کنه. به خاطر این توجهش به فقرش، به نداریش، به گداییش و توجهش به غنی مطلق و این که باید برم فقرم رو جبران بکنم و درمان بکنم، محبوب خداست. این معنی این روایت که خدا دعای شما رو دوست داره. چرا دوست داره؟ به این علتی که بیان شد. حالا میاد دعا میکنه، این بالاترین دعاست، اهدنا الصراط المستقیم. یه دونه راه واقعی در عالم وجود داره، اونم صراط مستقیم. در سوره مائده میگه فتبعوه، مسیرتون، حرکتتون در راه صراط مستقیم من باشه. و ان هازا صراطی مستقیما فتبعو ولا تتبعوا السبل. اصلا تو جاده دیگه نرو، فتفرق بکن که متلاشیتون میکنه، نابودتون میکنه، قطع قطعتون میکنه، همه چیتونو به باد میده. آخر جاده های غیر جاده من پوکیه، پوچیه و هیزم شدن برای جهنمه. کانول جهنمه حتبا. خب این نظر بعضی از بزرگان که فرمودن صلات به معنی دعاست، حرفشون هم درسته، چون یه بدنه نماز دعاست که از پروردگار دعا کننده درخواست میکنه از من دستگیری کن، به من توفیق بده، از درون به من یاری بده که من در صراط مستقیم تو قرار بگیرم. بعدم در این دعایی که خود خدا تعلیم داده توجه میده به دعا کننده که این راهی که دلت میخواد من کمکت بدم در این راه قرار بگیری، راه چهار طایفه است. چهار طایفه این جاده رو انتخاب کردم، چهار طایفه عالم، چهار طایفه فهمیده، چهار طایفه عاقل. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم تو سوره هم مبهمه. کیان این انعمت علیهم؟ در آیه 69 سوره نساء معرفیشون میکنه. فمن یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. من بیانیه است، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار طایفه عاقل، فهیم، بیدار، بینا، مدت عمرشون، حرکتشون در صراط مستقیم بوده و صراط مستقیمم راه منه. این دعا با این خصوصیاتی که بیان شد آدمو محبوب خدا میکنه، که داره در روایاتمون وقتی دعا میکنید نه تنها خودتون و صداتون هم دوست داره. و این صدا بهترین صداست. قرآن خوندن که در شبانه روز ما 10 بار سوره حمدو میخونیم، تو 10 رکعت اوائل نماز، 2 رکعت صبح و 2 رکعت ظهر و عصر و مغرب و عشا، تو هر نمازی 2 بار ما قرآن میخونیم، یعنی 2 تا سوره میخونیم. حالا سوره حمدش که واجبه و سوره بعدش واجب نی فقط یه سوره معین خونده بشه، آدم میتونه هر سوره رو از سوره های قرآن جزء 29-30 انتخاب بکنه. واجب نی یه سوره باشه، ولی سوره هم باید دائم سر جاش باشه، یعنی خونده بشه. این که وای میسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این بهترین صدا در دنیاست، چون صدای خداست. هم نازل شده پروردگار و به من اجازه داده با این گلوم صدای او رو بپیچونم تو وجودم، اظهارم بکنم. حالا یا به صورت جهر مثل نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشا، یا به صورت اخفات مثل نماز ظهر و عصر، واجبه بخونم. یعنی یه صدایی از خودم دارم که این صدای خداست و منو لایق دونسته، شایسته دونسته، به من اجازه داده که من بیام در پیشگاهش. این صدایی که اول از خدا در اومده، حالا من اون صدا رو از گلوی خودم دارم. صداتونو دوست دارم معنیش اینه، نه اینکه حالا من بشینم با رفیقم حرف بزنم کی اومدی، کی رفتی، دیشب کی خوابیدی. خدا این صدا رو دوست داشته باشه. این که صدای حیوانی منه، نه صدای الهی من. یا برم تو خونه خیلی با محبت به همسرم بگم نهار چی داریم، چی پختی، خوبه، خوشمزه است، بعد خدا بگه که من صدا تو دوست دارم. نه، این صدا منظور نی، این صدا صدای جنبه حیوانیت و مادیت و شهوانی منه، این صدای خدا نیست. اصلا هیچیش به صدای خدا نمیمونه. یه بخش از صدای خدا قرآنه، یه بخشش توراتیه که به موسی نازل شده، خودن و رحمتن، یه بخشش انجیله، یه بخشش زبوره، یه بخشش صحف ابراهیمه، یه بخش صدای خدا صدای همه انبیاست، یه بخش صدای خدا صدای ائمه طاهرین. اینا صدای خداست. که این روایت رو من خودم دیدم، پیغمبر می‌فرماید شب معراج اولین باری بود که در اون عالم عظیم ملکوتی صدای علی رو شنیدم. تعجب کردم، گفتم علی که الان مکه بود، با منم که هم سفر نبود، ما هم که اومدیم تو ملکوت عالم، یعنی علی جلوتر ما اومده. که پروردگار به من فرمود حبیب من علی نیومده، چون من تو صدای علی رو دوست داریم، من با صدای علی دارم باهات حرف میزنم. این صداها صدای محبوبه، صدای احسنه، صدای معنی داره، صدای مفهوم داره. وقت بعضی از این صداها موندگار شده، اصلا از صفحه جهان پاک نمیشه. ببینید این صدا، این صدا صدای موندگاره. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود علی سواک، یا قیاس المستقیسین. این صدا رو هیچکی اول کار نشنید. گودال بود و بدن پر از خون بود و پیشانی تیر خورده بود و صورت روی خاک، خاک فقط شنید الهی رزن به قضایک. اما خدا این صدا رو موندگار کرد. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاریست که در گنبد دوار بماند. اینه که در روایات ما خیلی به ما سفارش شده زبونتون رو کنترل کن، آزاد حرف نزنید، هر حرفی رو نزنید، هر مطلبی رو نگید، هر مسئله‌ای رو نسبت به مردم نگین. صدا کنترل باید باشه، صدا باید بره تو صدای خدا و انبیا و ائمه طاهرین. زیباترین صدایی که در این عالم بعد قرآن مجید مونده صدای نمازه. این زیباترین صداست، زیباترین صدا، مخصوصا وقتی آدم حواسش جمع باشه، خودشو شناخته باشه، عبادتو شناخته باشه، خدا رو شناخته باشه، بیاد دستاشو بلند بکنه به این شکل محاضی گوش که معنیش اینه محبوب من هر چی دارم، زن، بچه، پول، خودم هر چی دارم، حتی خودمو گذاشتم پشت دوتا دستم، بلند کردم ریختم پشت سر، حالا منم و تو، یه بین من و تو هیچی، میخوام باهات عشق بازی بکنم دیگه. بین من و تو نه بانگه، نه زنمه، نه بچه هامن، نه پولمه، نه مسجدمه، نه منبرمه، نه مرجعیتمه، همه رو ریختم پشت، همه رو دور ریختم، من موندم و تو. این معنی الله اکبر. خب زیباترین صداست، این بهترین صداست، این صدا میمونه. کی بهتون تحویل میدن؟ کی بهمون تحویل میدن؟ اینم در روایات، وقتی بند کفن ما رو وا کنن، صورت اونو بذارن رو خاک، بدن که میره ولی روح ما که موجوده، یه مرتبه در عالم برزخ میبینه، میبینیم بالا سرمون، پایین پامون، دست راستمون، دست چپمون، یه نورای عجیب و غریبی داره میدرخشه. چه از تو این نورا صدا در میاد، یکیش صدای نمازه که میگه نترسیا، من همون نمازای 50-60 سالت هم حالا به صورت نور منو در آوردن. تو روایاتمون هم داریم الصلات نورون، منو به صورت نور در آوردم، من باهات هستم تا قیامت، از محشرم باهات میام تا تو بهشت. این صدای موندگار، این صدای دائمی. خب این یه معنی صلات، صلات یعنی دعا به این شکلی که توضیح دادم براتون. حالا به این راحتی هم باز نبود که من گفتم که نماز دعاست. شکافتن این مسئله یه 7-8 منبر میخواد که چجوری نماز دعاست و چرا خدا گفته من دعاتونو دوست دارم، چرا گفته صدای دعاتونو دوست دارم. این خیلی حرف داره، یه دریا حرف داره. میگن نماز 4000 مسئله داره، 40000 مسئله هم کمشه، نماز 400000 تا هم کمشه. نماز یه دریاست، ساحل نداره. این یه کشتیه نماز، که انسان رو تحویل خدا میده. از صلات و قربان و کل تقی، نماز نزدیک کننده اهل پاکی به پروردگاره. یه کشتیه که مسافرشو که صبح سوار میکنه، زور مغربشا حرکت میکنه و در کنار قرب خدا میگه به مقصد رسوندمت. از اینجا دیگه جای بالاتر نیست که ببرمت، اینجا دیگه مقام جمع الجمع، مقام کل فل کل. این نماز یه معنی دیگه‌ای کردن برای کلمه صلات، میگن صلات احتمال قوی داره ریشش از وصله باشه، وصل اتصال، یعنی من زمینی رو که دستم به هیچ جا بندی، به هیچ گیم بندی. براتون مشکل پیش اومده تا حالا یا نه؟ برا هممون پیش اومد. تجربه کردیم گاهی آدم یه مشکل سختی که براش پیش میاد پیش باباش میره، کاری از دستم بر نمیاد. پیش برادرش میره، کاری از دستم بر نمیاد. پیش شریکش میره، کاری از دستم بر نمیاد. میگه راستی من رأی دادم به وکیل شهرمون، برم مجلس پیش وکیلمون، اون دیگه قدرتیه، کارمو انجام میده. میری پیش دفتر وکیل شهرتون، میگه وقت نداره، بر درو دیگه بیا. خود شما درو دیگه بیای، دیگه نوشدارو بعد مرگ سهراب به چه درد میخوره؟ حالا گریه کن، التماس کن، آخرش جناب وکیل بیاد ملاقات کنه تو. میگه بابا تو به من رأی دادی بیام تو مجلس قانون بگذرونم، من مقام اجرایی نیستم که بی خود اومدی اینجا. نماز سبب اتصاله. یعنی منی که رو کره زمین زندگی میکنم، نه دستم به خودم بنده که خودم قدرت داشته باشم هر گرهی رو وا کنم، نه دستم به دیگران بنده. گاهی هم مشکلاتی پیش میاد که کلیتش پول نی یه آدم متدینی بود، زن و بچهش متجدد شده بودن، خیلی هم ناراحت بود، این مریض شده بود. یکی از دوستانم به من گفت بنده خدا به منبرهای شما علاقه داشت، میای دیدنش؟ گفتم بله میام. من خونه شو که بلد نیستم، گفت من میام میبرمه. با هم دیگه رفتیم، یکی از مراکز بالای خیابون تهرون بود که فکر کنم الان زمیناش متری 10-12 میلیون تومن. یه خونه داشت 1000 متر، 2 طبقه، حیات اونچنانی. رفتیم تو اتاقی که بستر بیماریش بود، بعد به من گفتش که این دوستم که منو برده بود خیلی نیاز به محبت داره، چون زن و بچهش اصلا پیشش نمیان، فقط صبح در اتاق رو با میکنن، یه سینی صبحونه میذارن جلوش، زورم هم اینجور، گوششونم بهش بده کاری، منتظرم هستن بیمیره پولا رو ببرن. من در زمینی زندگی میکنم که دستم به هیچی بندی. اونی که دست منو به منبع همه احسانها، عطاها، کرامتها وصل میکنه، نمازه. دستمو وصل میکنه، خیلی کارام برام میکنه. دوتا کارشو در قرآن بگم، یک کار دیگرش هم در قرآنه که اون یه دونه منبر جداگانه میخواد. یک کاری که برام میکنه، من مقام عصمت ندارم، صبح که بیدار میشم تا ظهر احتمالاً به یکی دوتا گناه بر بخورم. حالا ما که اهل گناهان کبیره نیستیم، رباخور که نیستیم، فراری از خدا که نیستیم، زناکار که نیستیم، قسم دروغ که نمیخوریم، اینایی که جز گناهان کبیره است، به مردم که ظلم نمی کنیم. اما یه گناهانی به قول حالا اونایی که خیلی اهمیت نمیدن پیش پا افتاده. یه پیغمبر میفرماد ما گناهی پیش پا افتاده نداریم، گناه. می دوتا دروغ که میگی به زنت، به بچهت، به رفیقت، خب این گناه. یه دوتا نامحرمو که از دور نگاه میکنی گناهه. خب من دستم هم به هیچ جبن نی، این 4 تا گناهی که کردم تو پروندم نوشته شده، ثبت شده. قرآن مجید میگه کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، پات می نویسن آگاه هم هستن. خب الان اگه این گناهان ریز به قول اونا پیش پا افتاده بمونه، اگه بمونه که به قیامت دادگاه دارم، قیامت چون و چنا دارم، قیامت عتاب دارم، قیامت تو دادگاه به من میگن نباید گناه میکردی، چرا گناه کردی؟ و دستم هم که به هیچ جبنی. اما نماز سبب اتصاله. قرآن میگه ان الحسنات، وقتی تو به این خوبی وصل میشی، یذهبن السیئات، وارد نماز ظهر که میشی اون گناه خورده های پیش پا افتاده رو تا نماز صبحت پاک میکنه. از ظهر تا مغرب باز اگه دوچار این پیش پا افتاده ها شدی، همچین که وارد نماز مغرب میشی خدا به ملائکه میگه ببین اول کار نمازش دو بار گفت من رحمان و رحیمم، یه بار تو بسم الله گفت، یه بار تو الرحمن الرحیم. من حیا میکنم به بندم توجه نکنم، گناهان بین نماز ظهر و عصر تا مغرب شاشو پاک کردم، اگه بمونه که ما نجات نداریم. این اتصال به خدا سبب شستشوی ماست. ان الحسنات یذهبن السیئات. و اما یه آیه دیگه که تو سوره رومه، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز واقعی، خود نماز نمیذاره دامن من آلوده به گناهان کبیره آشکار و گناهان کبیره پنهان بشه. خود نماز یعنی فاعل فعل تنها صلاته. این اتصال به خدا مانع از این میشه که من تو چاله چوله گناهان کبیره بیفتم، چون وصل شدم و او منو نگر داشته. اینم یه معنی نمازه. اما اونی که یه بحث کامل داره و خیلی هم لازمه بدونیم این آیه است، اقم الصلاة لذکری، که ذکر در این آیه سه تا معنای بسیار مهم داره. حرف امروزم تمام. به این برادران عزیزم، جوانای پاک که طلاب علوم دینیه همین مدرسه نزدیکن و امروز مهمان شما، عرض بکنم خوب اگر درس بخونید لله، یعنی هیچ نیت دیگه با درس خوندنتون قاطی نشه. اگه دارید درس میخونید به نیت این که برید قاضی بشید، برید حاکم بشید، برید در یه اداره تو ایدئولوژی کار بکنید، نه، این درس ها رو دارید میبرید برای نوکری شکم، هیچ کاری دیگه براتون نمی کنه، همون شکمتون رو سیر میکنه. و این نیت هم نیت های بدیه. اما اگه درس بخونید و به پروردگار بگید، من وقتی قوم رفتم طلبه شدم از خودم پرسیدم روزای اول طلبه بگید برای چی داری درس میخونی؟ به خودم جواب دادم، گفتم برای مرجع شدن که درس نمیخونی؟ نه، واقعا هم همچین هدفی نداشتم. برای اینکه مدرس مهم قوم بشی که نمیخونی؟ نه. برای این که یه چهره معروفی بشی که نمیخونی؟ نه. برای این که یه گوینده مهمی از آب درایی که نمیخونی؟ نه. اگه این نیت ها رو داشتم به هیچی نمیرسیدم. میدونم. گفتم برای چی اومدی درس بخونی؟ گفتم در اصول کافی این روایت من کان لله کان الله له، درس رو برای خدا میخونیم، خدا میشه برای ما، دوتایی که گله هم رفتیم و همه جا میرسیم. من کان لله کان الله له، درس بخونید به نیت خدا. وقتی به نیت خدا خوندین، لمعه و مکاسب و رسائل و کفایه و در قوم خارج، اون وقت بیش از من به این لطائف آیات و روایات میرسید، چون این لطائف خیلی هاش تو هیچ کتابی نیست. این فقط یاری خداست که او با مغز آدم، با باطن آدم چنان که تو نهج البلاغه است حرف میزنه، بعد آدم حرفایی که خدا در باطن باهاش میزنه اونا رو میاره به مردم میگه. تا تعجبی هم نداره، تعریفی هم نداره که حالا باشید برید مدرسه بگین سر کلمه نماز چی کار کرد. من کاری نکردم که، من چی کار کردم؟ ما دستمون به هیچ جا بندی کاری هم نیست، ولی شما درس بخونید تا خدا حجاب‌ها رو برطرف بکنه و به مناطق نور راهتون بده. در 15 سال دیگه تبدیل به یه چهره‌ای بشید، در 15 سال دیگه بیشترم نه، که صدای خدا رو در میان بندگانش پخش بکنید، مردم با خدا آشتی کنن، دنیا و آخرت شما آباد بشه. یه مقدار در خوندن ذکر مصیبت چند سالی کم طاقت شدم، نمیدونم چرا. خیلی وقتا ذکر مصیبت هم رو منبر ناتموم میمونه، برای این که آدم وقتی که گوشه پرده رو از جلو چشمش کنار میزنن، کربلا رو میبینه، حادثه رو میبینه، حال اهل بیت رو میبینه، ظلم دشمن رو میبینه، میمونه آدم نمیتونه ادامه بده. چجوری من تحمل بکنم؟ چجور؟ عزیزترین بندگان اولین و آخرین طبق گفته پیغمبر کربلا جمع شده بودن، عزیزترین. یعنی پیغمبر میگه آقای تمام مردم عالم شهدان، آقای همه شهدا 72 نفر حسین منن و آقای اون 72 نفر حسین من. آقا. ولی امام هشتم به پسر شبیب گفت، پسر شبیب محرم ما رو ذلیل کردن، محرم ما رو به خاری کشیدن. یه روز به مادرش گفت، اون وقت 4 سالش بود، چون وقت وفات پیغمبر زینب کبرا 6 سالش شده بود، اون وقت 3 سالش بود، 4 سالش بود، حالا بیرون بود، تو اتاق بود، خواب بود، بیدار شده بود، به مادرش گفت، گفتش که حسین کجاست؟ گفت عزیز دلم رفته خونه جدت، هم بغل خونه خودش. زینب کبرا اومد دید پیغمبر تو اتاق خوابیده، حسین رو سینش خوابون. این یه وضعی که دید. یادش که نمیره که حسین من در چه مقام بلندی قرار گرفته بود، خوابیده بود رو عرش خدا. اینو که یادش نمیره. یه روزم خودش بچه بود، خواب بود، از در اتاق یا پنجره آفتاب میتابید، گرمم بود، ابی عبدالله 1 سال بزرگتر زینب بود، وقتی ابی عبدالله اومد دلو 6 سالش بود، 5 سالش بود، دید خواهر تو آفتاب خوابش برده، یه پارچه برداشت جلو خواهر وایساد که آفتاب نخوره به ابی عبدالله، که زینب کبرای خود خونکش شد، بیدار شد. این منظره رو دید تا کی؟ تا سال 61 هجری، روز عاشورا، اومد دید با بدن قطعه قطعه
در حالی که سر در بدن نداره، پیراهن نداره، تو گودال افتاده، یه مرتبه ناله زد یومون علا صدر المصطفى، یه روز اومدم رو سینه یه پیغمبر دیدم و یومون علا وجه سرو، امروز هم رو خاک بیابون با بدن قطعه قطعه افتادی. یه روز من خواب بودم، آفتاب به من میتابی، اومدی با یه پارچه جلوی من وایستادی، حالا من میخوام تلافی کنم. آفتاب به این بدن نتابه ولی دشمن نمیذاره بمونه.